فصل ششم، ریتم هیپنوتیزمی. پرسش: این قانون مرموز چیست که با آن میتوانی حتی پیش از اینکه روح انسان را قبضه کنی، جسمش را تحت کنترل ابدی خود درآوری؟ تمام دنیا میخواهند درباره این قانون و عملکرد آن بیشتر بدانند. پاسخ: توصیف این قانون به گونه‌ای که برای تو قابل درک باشد سخت است، اما شاید بشود آن را ریتم هیپنوتیزمی نامید. این همان قانونی است که انسان را میتوان از طریق آن هیپنوتیزم کرد. پرسش: بنابراین تو قدرت این را داری که از قوانین طبیعت همچون تاری استفاده کنی که قربانیانت را تا آخر عمر گرفتار می کند. آیا چنین ادعایی داری؟ پاسخ: این ادعا نیست، حقیقت است. من حتی تا پیش از مرگ جسم و ذهنشان را در احاطه خود دارم و هر وقت که بتوانم آنها را به واسطه ریتم هیپنوتیزمی فریب می دهم یا می ترسانم. پرسش: ریتم هیپنوتیزمی چیست؟ چگونه از آن استفاده می‌کنی تا بتوانی کنترل همیشگی بر بشر پیدا کنی؟ پاسخ: مجبورم به عقب برگردم تا تو توضیح مختصر مقدماتی درباره چگونگی استفاده طبیعت از ریتم هیپنوتیزمی به تو بدهم، وگرنه نمی‌توانی توضیحاتم را درباره چگونگی استفاده از این قانون کیهانی برای کنترل بشر درک کنی. پرسش: ادامه بده، اما داستانت را در چارچوب توضیح ساده‌ای بگو که در محدوده تجربیات و شناخت من از قوانین طبیعت باشد. پاسخ: بسیار خوب، تمام تلاشم را می‌کنم. البته می‌دانی که طبیعت توازنی بی‌نقص بین تمام عوامل خود و تمامی انرژی موجود در کائنات برقرار می‌کند. می‌توانی ببینی که ستارگان و سیارات با دقت کامل در حرکت هستند و هر یک از آنها به موقع در فضای خاص خود قرار می‌گیرند. می‌دانی که فصول سال با نظمی دقیق و بی‌نقصی می‌آیند و می‌روند. می‌بینی که درخت بلوط از دانه بلوط رشد می‌کند و درخت کاج از تبار و گونه‌های پیشین خود تولید مثل می‌کند. دانه بلوط هرگز درخت کاج نمی‌دهد و دانه کاج هرگز درخت بلوط به بار نمی‌آورد. اینها چیزهای ساده‌ای هستند که همه قادر به فهم آن هستند. آنچه که تو نمی‌توانی ببینی، قانون کائناتی است که طبیعت از طریق آن توازنی کامل را در سرتاسر گیتی برقرار می‌کند. وقتی نیوتن کشف کرد که این قانون زمین را در جای خود نگه می‌دارد و موجب می‌شود تا تمام اشیاء مادی به سمت مرکز زمین جذب شوند، انسان، این موجود زمینی، تنها به درک ذره ناچیزی از این قانون بزرگ کیهانی رسید. او این قانون را جاذبه نامید. اما او در تحقیقات و مطالعاتش از این قانون فراتر نرفت. اگر بیشتر تحقیق می‌کرد، کشف می‌کرد که همین قانونی که زمین تو را در جای خود نگه می‌دارد و به طبیعت کمک می‌کند تا توازن بی‌نقص خود را از هر چهار طرف حفظ کند که ماده و انرژی را نیز شامل می‌شود، مانند تار جهانگستری است که به من هم کمک می‌کند تا با آن ذهن انسان‌ها را به دام خود بیاندازم و کنترل کنم. پرسش: از این قانون حیرت انگیز ریتم هیپنوتیزمی بیشتر بگو. پاسخ: همانطور که قبلا هم گفتم، شکلی جهانی از انرژی وجود دارد که طبیعت به واسطه آن توازنی بی‌نقص را بین تمام انواع ماده و انرژی برقرار می‌کند. طبیعت در استفاده از این ماده ساختمانی کیهانی از طریق شکستن آن به طول موج‌های مختلف خبره است. این روند شکستن به طول موج‌های مختلف را به واسطه عادت انجام می‌دهد. اگر این را به شیوهی مقایسه کنم که فردی با آن نواختن ساز را یاد می‌دهد، بهتر می‌توانی آنچه را که می‌گویم متوجه شوی. در ابتدا نوت‌ها به ذهن سپرده می‌شوند، سپس با ملودی و ریتم به هم متصل می‌شوند و از پی هم می‌آیند. با تکرار ملودی و ریتم، نوت‌ها در ذهن تثبیت می‌شوند. ببین چگونه موسیقیدان‌ها باید یک ریتم را تکرار کنند تا در انجام آن مهارت یابند. با تکرار، نوت‌های موسیقی در هم می‌آمیزند و آهنگ پدید می‌آید. هر ضربه اندیشه که ذهن بنا به عادت بارها بارها تکرار کند، ریتم منظمی را تشکیل می‌دهد. عادت‌های ناخواسته را می‌توان از بین برد. عادت‌ها را تا هنوز به بخشی از ریتم تبدیل نشده‌اند، باید از بین برد. متوجه منظور من می‌شوی؟ پرسش: بله. پاسخ: خب، ادامه می‌دهم. ریتم آخرین مرحله عادت است. هر تفکر یا حرکت بدنی که بنابر اصل عادت بارها بارها تکرار شود، سرانجام بخشی از ریتم می شود. آن وقت دیگر نمی توان آن عادت را از بین برد، چرا که طبیعت آن عادت را از ما تحویل گرفته و ماندگار ساخته. این چیزی شبیه به گرداب است. هر شی تا زمانی که اسیر گرداب نشده می تواند همچنان بر روی آب شناور بماند، ولی وقتی اسیر گرداب شد، فقط به دور خود می چرخد و می چرخد و هیچ راه فراری ندارد. انرژی که انسان صرف فکر کردن می کند را شاید بتوان به آب رودخانه تشبیه کرد. پرسش. پس این همان راهی است که به واسطه آن کنترل ذهن انسان را به دست میگیری. اینطور نیست؟ پاسخ: بله. تنها کاری که باید انجام دهم تا بتوانم کنترل هر ذهن را به دست بگیرم این است که صاحب آن ذهن را بی‌ثبات کنم. پرسش: آیا درست متوجه شدم که عادت بی‌ثباتی مهمترین خطری است که انسان‌ها از آن طریق امتیاز یا حق قانونی داشتن عقاید و اندیشه خود و نیز توانایی رقم زدن سرنوشت زمینیشان را از دست می‌دهند؟ پاسخ: بله، همین است. عادت بی‌ثباتی از هر چیزی برای سرنوشت ساختن خطرناک‌تر است. همچنین بی‌ثباتی عادتی است که از طریق آن و پس از اینکه جسم مادی انسان را تسخیر کردم، می‌توانم روح را هم از همان طریق تسخیر کنم. پرسش: بنابراین تنها راهی که بتوان بشر را از نابودی ابدی نجات داد این است که مادامی که بر روی زمین زندگی می‌کند، بتواند کنترل ذهن خود را به دست گیرد. درست است؟ پاسخ: واقعیت را به بهترین نحو بیان کردی. آنهایی که بر ذهن خود احاطه دارند و از فکر خود استفاده می کنند از دام من رها می شوند. من بقیه را به راحتی آب خوردن به دام می اندازم. شیطان می گوید آنهایی که بر ذهن خود احاطه دارند و از فکر خود استفاده می کنند از دام من رها می شوند. پرسش: آیا این تنها چیزی است که در ارتباط با نجات از نابودی ابدی است؟ آیا آنچه که متضاد مینامی ارتباطی با نجات انسان‌ها ندارد؟ پاسخ: می‌بینم که خیلی عمیق فکر می‌کنی. متضاد من، قدرتی که تو آدم زمینی آن را خدا مینامی، ارتباط مستقیم با نجات انسان‌ها از نابودی ابدی دارد و به همین خاطر این متضاد من است که به هر بشری حق قانونی استفاده از ذهن و اندیشه‌اش را اعطا می‌کند. اگر با کنترل ذهن خود از آن قدرت استفاده کنی، وقتی جسم مادی را ترک کردی بخشی از آن قدرت خواهی شد. اگر در استفاده از آن اهمال کنی، آن وقت من به واسطه ریتم هیپنوتیزمی حق استفاده از آن امتیاز را پیدا می کنم. پرسش: وقتی کنترل انسانی را به دست می گیری، تا چه میزان می توانی اختیار او را سلب کنی؟ پاسخ: تا هر میزان فضایی که از ذهن انسان در اثر استفاده نکردن از آن باقی مانده باشد. پرسش: به عبارت دیگر زمانی همه اختیار انسان را به دست میگیری که از ذهن خود استفاده نکند. درست است؟ پاسخ: همینطور است. پرسش: با افرادی که پیش از مرگ آنها را تسخیر کرده ای چه میکنی؟ مادامی که زنده هستند چه سودی برای تو دارند؟ پاسخ: پس از آنکه قدرت و اراده آنها را به دست گرفتم، از آنها یا آنچه از آنها باقی ماند به صورت مبلغانی استفاده میکنم تا در بی‌ثبات کردن ذهن دیگران به من کمک کنند. پرسش: تو نه تنها انسانها را برای از دست دادن کنترل خود بر ذهن فریب میدهی، بلکه از آنها در به دام انداختن انسانهای دیگر هم استفاده میکنی؟ پاسخ: بله، من از هیچ فرصتی فروگذار نیستم. پرسش: بیا به موضوع ریتم هیپنوتیزمی برگردیم. درباره نحوه عملکرد این قانون بیشتر بگو. به من نشان بده چگونه از افراد استفاده می‌کنی تا به تو در به چنگ آوردن کنترل دیگران کمک کنند. می‌خواهم شیوه‌ای را بدانم که از همه کارآمدتر است و تو از آن برای ریتم هیپنوتیزمی استفاده می‌کنی. پاسخ: آسان است. شیوه‌ای که از همه بیشتر دوست دارم این است که ذهن انسان‌ها را با ترس پر کنم. وقتی ذهن انسان را با ترس پر می کنم، دردسر و زحمت کمتری برای بی‌ثبات کردن او دارم تا بتوانم او را در دام ریتم هیپنوتیزمی گرفتار کنم. پرسش: بیشترین ترس بشر که هدف تو را تعمیم می کند چیست؟ پاسخ: ترس از مرگ. پرسش: چرا ترس از مرگ سلاح مورد علاقه توست؟ پاسخ: از آنجا که کسی از مرگ چیزی نمی‌داند و به خاطر همین ماهیتی که قوانین کیهانی دارند، هیچ کس نمی‌تواند به طور مشخص ثابت کند پس از مرگ چه اتفاقی می‌افتد. این ابهام باعث ترس مردم از عقل خود می‌شود. افرادی که ذهن خود را به دست ترس می‌سپارند، هر نوع ترسی، از بکارگیری ذهن خود غافل می‌شوند و در مسیر بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. سرانجام به سمت گرداب ریتم هیپنوتیزمی کشیده می‌شوند و دیگر هیچ وقت از آن رهایی میابند. پرسش: چه اتفاق میافتد اگر چنین متفکری پیدا شود؟ پاسخ: چه اتفاق میافتد؟ به تو خواهم گفت چه میشود. انسانها بزرگترین حقایق را یاد میگیرند. یاد میگیرند زمانی که در ترس از چیزی سپری میکنند، اگر از بین برود، هرچی از جهان مادی میخواهند را به آنها میبخشد و موجب میشود تا پس از مرگ از چنگال من رهایی یابند. آیا این ارزش آن را ندارد که در موردش فکر کنی؟ شیطان میگوید زمانی که افراد در ترس از چیزی سپری میکنند، اگر از بین برود، هرچه از جهان مادی میخواهند را به آنها میبخشد و موجب میشود تا پس از مرگ از چنگال من رهایی یابند. پرسش: چه چیزی مانع از حضور چنین متفکری در جهان شده؟ پاسخ: ترس از انتقاد. شاید برایت جالب باشد که بدانی ترس از انتقاد تنها سلاح کارسازی است که با آن تو را شکست دادم. اگر پس از اعترافاتی که به زور از من بیرون کشیدی از منتشر کردن آنها نترسیده بودی، من قلمرو مادیم را از دست داده بودم. پرسش: اگر تو را متعجب کنم و آن را منتشر کنم، آن وقت چه؟ چقدر طول می‌کشد تا قلمرویت را از دست بدهی؟ پاسخ: فقط به اندازه یک نسل طول می‌کشد تا کم کم پی به ماجرا ببرند. دیگر اینکه تو نمی‌توانی بزرگسالان را از من دور کنی. من مهار آنها را کاملا در دست دارم. اما اگر این اعترافات را منتشر کنی، همین کافی است تا من را از کنترل افرادی که هنوز به دنیا نیامده اند و آنهایی که هنوز به سن عقل نرسیده اند بازداری. تو جرأت آن را نداری که چیزهایی را که درباره علمای دینی به تو گفتم منتشر کنی. تو را به سلاب خواهند کشید. پرسش: فکر میکردم عمل وحشیانه به سلابه کشیدن 2000 سال پیش از دور خارج شده است. پاسخ: منظورم به صلیب کشیدن نیست. منظور من این است که از لحاظ اجتماعی و مالی دمال از روزگار تو در می آورند. درآمدت را قطع می کنند و تو را بی خانمان می کنند. معلمان دینی و پیروان آنها نیز تو را تحقیر خواهند کرد. پرسش: فکر کنم قاعدتاً باید به جای ترس از آن عده‌ای که از ذهنشان استفاده نمی‌کنند که ادعا می‌کنی همان 98% جامعه را تشکیل می‌دهند، باید به آن عده کمی بپیوندم که تظاهر به استفاده از ذهنشان می‌کنند. پاسخ: اگر آنقدر جرأت داری که این کار را انجام دهی، پس حسابی دست و بال من را می‌بندی و نمی‌گذاری آنطور که می‌خواهم عمل کنم. وقتی اولین بار این را خواندم، پشتم لرزید، چرا که شرایط عملاً مانع از انتشار دست‌نوشته‌ای شده بود که در سال 1938 نوشته شده و تا الان، یعنی درست بعد از مرگ هیل در سال 1970 دست نخورده باقی مانده بود. آیا واقعاً همسر هیل به خاطر ترس از انتقاد و نگرانی از واکنش علمای دینی و مدافعان مدارس دولتی موجب به تعویق افتادن انتشار این کتاب شده بود؟ یا اینکه تأخیر در انتشار کار خود شیطان بود؟ و اکنون خانواده و بنیاد مصمم شدند که اکنون زمان به اشتراک گذاشتن این نوشته با تمام جهان است. آیا به فرزانگی هیل اهمیتی می دهیم؟ خود دیگرمان را پیدا می‌کنیم، با کمک این کتاب کنترل افکارمان را به دست می‌گیریم و سرنوشت خود را تعیین می‌کنیم. پرسش: چرا ادعای در اختیار داشتن هیچ دانشمندی را نداری؟ آنها خوشایند تو نیستند؟ پاسخ: اوه، البته من تمام انسان‌ها را به حد کافی دوست دارم، اما دانشمندان واقعی خارج از حیطه من هستند. پرسش: چرا؟ پاسخ: زیرا آنها از فکر خودشان استفاده می کنند و وقتشان را صرف مطالعه قوانین طبیعی و واقعی می کنند. با علت و معلول سر و کار دارند. هر جا حقیقتی را بیابند به آن می پردازند. اما این اشتباه را نکن که فکر کنی دانشمندان هیچ مذهبی ندارند. آنها کیش و مذهبی بسیار معین و مشخص دارند. پرسش: دین آنها چیست؟ پاسخ: دین آنها حقیقت است و آیینشان قانون طبیعت. اگر جهان متفکری شایسته با توانایی فهم و کشف رازهای عمیق و سر به مهر زندگی و مرگ را به وجود آورد، آن وقت مطمئن باش علم مسئول این فاجعه خواهد بود. پرسش: فاجعه برای چه کسی؟ پاسخ: برای من البته. پرسش: بیا به موضوع ریتم هیپنوتیزمی برگردیم. میخواهم بیشتر درباره آن بدانم. آیا این چیزی شبیه همان اصول و قوانینی است که مردم از طریق آن میتوانند یکدیگر را هیپنوتیزم کنند؟ پاسخ: این دقیقا همان اصل است. این موضوع را هم قبلا به تو گفته بودم. چرا پرسش‌هایت را تکرار میکنی؟ پرسش: این عادت قدیمی و زمینی من است عالی جناب. برای اینکه بیشتر این موضوع را برای تو روشن کنم، به تو خواهم گفت که من به منظور نوعی تأکید و تأیید بر جملاتی که میگویی تو را وامی دارم تا بسیاری از آنها را دوباره تکرار کنی. همچنین میخواهم که اگر دروغی در این بین میگویی متوجه شوم. حالا از موضوع تفره نرو، به موضوع ریتم هیپنوتیزمی برگردیم و هر آنچه را درباره آن میدانی به من بگو. آیا من هم یکی از قربانیان آن هستم؟ پاسخ: نه هنوز، اما این را هم بدان که به سختی خودت را از افتادن به دام من نجات دادی. تو به سمت گرداب ریتم هیپنوتیزمی رانده شدی تا اینکه متوجه شدی چگونه من را به پای این اعترافات بکشانی. آن وقت من کنترلم را بر تو از دست دادم. پرسش: چه جالب، تو که نمیخوایی با تملق گویی من را دوباره به بند بکشانی، میخوایی؟ پاسخ: این بهترین رشوه‌ای خواهد بود که به تو پیشنهاد می‌دهم. این رشوه‌ای است که پیش از اینکه دست بالا را بگیری و بر من مسلط شوی علیه تو استفاده می‌کردم. پرسش: با چه چیزی من را بی‌ثبات می‌کردی؟ پاسخ با خیلی چیزها، از همه آنها مهمتر شهوت و میل به ابراز وجود. پرسش: این رشوه ها چه تأثیری بر من داشت؟ پاسخ: باعث شد هدف اصلیت را در زندگی فراموش کنی و در مسیر بی‌ثباتی قرار بگیری. پرسش: این تنها کاری بود که با رشوه دادن به من انجام دادی؟ پاسخ: کار کمی نبود. پرسش: اما من به مسیر اصلی برگشتم و حالا از حیطه تو خارجم، اینطور نیست؟ پاسخ: بله، تو موقتا خارج از حیطه من هستی چون بی ثبات نیستی. پرسش: چه چیز تلسم تو را بر من باطل کرد و من را از شر عادت بی ثباتی رهانید؟ پاسخ: شاید پاسخ من تو را شرمنده سازد. آیا واقعا میخوایی بدانی؟ پرسش: ادامه بده و بگو عالی جناب، میخواهم بدانم تا چه حد میتوانم حقیقت را تاب بیاورم. پاسخ: هنگامی که عمیقا عاشق زنی شدی که خودت انتخاب کرده بودی، از چنگ من بیرون آمدی. پرسش: پس میخوای من را متهم به پنهان شدن پشت زنها کنی، اینطور نیست؟ پاسخ: نه، پنهان شدن نه، من چنین چیزی نمیگویم. من میگویم آموخته‌ای چگونه خودت را با تزیین ذهن زنانه به ثبات برسانی. پرسش: پس ارتباطی به زنها پیدا نمی‌کند؟ پاسخ: نه، اما ذهن وی به این قضیه ربط دارد. وقتی تو همسرت شروع به همفکری کردید، بنا به عادت روزانه، ذهن برتر خودت تصادفاً به راز قدرتی پی برد که با آن توانستی من را وادار به این اعترافات کنی. پرسش: حقیقت دارد یا باز هم تملق من را میگویی؟ پاسخ: زمانی میتوانستم فریبت دهم که تنها بودی، اما مادامی که از ذهن همسرت بهره میبری، دیگر نمیتوانم فریبت دهم. پرسش: تازه دارم به چیزهای مهمی پی میبرم. تازه میفهمم منظور آن عبارت در انجیل چه بود که میگوید وقتی دو یا چند نفر با هم من را میخوانند، همانا اجابت میشود. پس این درست است که دو فکر بهتر از یک فکر است. پاسخ: نه تنها درست است، بلکه لازم است. هر انسانی باید همفکری برای خود داشته باشد پیش از آن که بتواند بیوقفه و پیوسته در اتصال با منبع هوش لایتناهی که همه چیز در آن ذخیره شده، هر چیزی که تاکنون بوده و میتواند باشد قرار گیرد. پرسش: آیا واقعا چنین منبعی وجود دارد؟ پاسخ: اگر چنین چیزی نبود، اکنون من را با این اعترافات اجباری احمقانه تحقیر نمی کردی و نمی توانستی تحقیر کنی. پرسش: آیا دادن این گونه اطلاعات به جهان خطرناک نیست؟ پاسخ: البته، برای من که خطرناک است. اگر جای تو بودم، این اطلاعات را منتشر نمی کردم. پرسش: حال بیا به همان شیوهی برگردیم که از آن طریق عادت بی‌ثباتی را در قربانیانت تثبیت می‌کنی. قدم اولی که آدم بی‌ثبات باید بردارد تا این عادت را از بین ببرد چیست؟ پاسخ: تمایل شدید به از بین بردن آن عادت. حتما می‌دانی که هیچ کس را نمی‌توان بدون آنکه خودش بخواهد هیپنوتیزم کرد. این خاص و تمایل می‌تواند شکل بی‌تفاوتی نسبت به زندگی، عدم بلندپروازی، ترس، عدم قطعیت هدف و بسیاری از اشکال دیگر داشته باشد. طبیعت نیاز به رضایت کسی ندارد تا او را تحت جادوی ریتم هیپنوتیزمی خود قرار دهد. تنها کافی است تا انسان را به خاطر اغفال در استفاده از ذهنش بدون محافظ ببیند. فراموش نکن که هر چه داری باید از آن استفاده کنی، وگرنه از دستش می‌دهی. تمام تلاش‌های موفقیت آمیز برای از بین بردن عادت بی‌ثباتی را باید پیش از اینکه طبیعت آن عادت را از طریق ریتم هیپنوتیزمی تثبیت کند انجام داد. پرسش: تا آنجا که از حرفهای تو متوجه شدم، ریتم هیپنوتیزمی قانون طبیعی است که طبیعت از طریق آن تمام ارتعاشات محیطی را تثبیت می کند، درست است؟ پاسخ: بله، طبیعت از ریتم هیپنوتیزمی استفاده می کند تا افکار برتر و عادتهای فکری دائمی فرد را شکل دهد. به همین دلیل است که فقر بیماری محسوب می شود. طبیعت با تثبیت عادت‌های فکری دائمی در تمام افرادی که فقر را به عنوان شرایطی اجتناب ناپذیر پذیرفتند، موجب پیدایش فقر می‌شود. طبیعت از طریق همین قانون ریتم هیپنوتیزمی افکار مثبت دائمی مربوط به مال و ثروت و خوشبختی را نیز تثبیت می‌کند. شاید اگر بگویم ماهیت آن تثبیت تمام عادت‌های ذهنی یا جسمی است، بهتر بتوانی به اصل عملکرد ریتم هیپنوتیزمی پی ببری. اگر ذهن تو از فقر بترسد، فقر را به سمت خود جذب می کند. اگر ذهن تو تقاضای ثروت و شوکت کند و آن را به انتظار بنشیند، ذهن معادل مادی و مالی ثروت را جذب خواهد کرد. این مطابق با قانون ازلی و ابدی طبیعت است. هیل اولین بار در مارس سال 1919 در مجله قانون طلایی خود از قانون جذب نوشت. طی دهه اخیر این قانون ابدی طبیعت به واسطه موفقیت چشمگیر و پرسر و صدای کتاب و فیلم راز به تمام جهان شناسانده شده و معرفی شده. پرسش: آیا منظور آن جمله در انجیل که هر آنچه که انسان بکارد همان را درو خواهد کرد همین قانون است؟ پاسخ: منظور چیز دیگری نمیتوانسته باشد. این جمله کاملا درست است. میتوانی شواهد این حقیقت را در تمام روابط انسانی ببینی. پرسش: به همین خاطر کسی که بی‌ثبات میشود جریان زندگی او را به هر سمتی که بخواهد میکشاند و مجبور است هر آنچه که زندگی به او میدهد بپذیرد. درست است؟ پاسخ: کاملا درست است. زندگی بهای چنین فرد بی هدفی را با شرایط خودش پرداخت می کند. اما انسان هدفمند زندگی را وامی دارد تا قیمت را بر حسب شرایط او بپردازد. پرسش: پس آیا مسئله اخلاق به آنچه فرد از زندگی دریافت می کند بر نمی گردد؟ پاسخ: قطعاً، ولی فقط به این دلیل که اخلاق فرد بر افکارش تأثیر میگذارد. هیچ کس نمیتواند فقط با خوب بودن آنچه از زندگی میخواهد به دست آورد. همین را میخواستی بدانی؟ پرسش: نه. متوجه منظورت شدم. هر کجا هستیم و هر چه هستیم به دلیل کردارمان است. پاسخ: نه دقیقاً. شما هر جا که هستید و هر چه هستید به دلیل افکار و کردارتان است. پرسش: پس با این تفاسیر واقعیتی به اسم شانس وجود ندارد، درست است؟ پاسخ: مسلماً نه. نام شرایطی که برای انسانها قابل درک نباشد را شانس میگذارند. هیچ واقعیتی بی دلیل نیست. گاهی چنان علت و معلول از هم دور میشوند که شرایط را میتوان تنها با نسبت دادن به شانس توصیف کرد. طبیعت قانونی به نام شانس را به رسمیت نمیشناسد. این فرضیه ساخته و پرداخته ذهن انسان است تا بتواند با آن چیزهایی را که خارج از درک اوست تفسیر کند. واژه شانس و معجزه همچون خواهرانی دوقلو هستند. هیچ یک از آنها جز در تصورات مردم وجود خارجی ندارد. انسان زمانی که از درک چیزی عاجز باشد از این واژه ها استفاده می کند. به خاطر داشته باش تنها چیزهایی وجود خارجی و واقعی دارند که قابل اثبات باشند. با به یاد داشتن مستمر این حقیقت در ذهنت متفکری واقعی می شوی. پرسش: کدام مهمتر است، افکار آدمی یا کردارش؟ پاسخ: تمام اعمال و کردار ما ناشی از افکار ماست. هیچ عملی نیست که ابتدا در اندیشه نقش نبسته باشد و همینطور تمام افکار ما تمایل دارند تا در لباس واقعیت ظاهر شوند و خود را در قالب همتای مادیشان نشان دهند. افکار قالب فرد همان افکاری است که آمیخته با احساسات، میل، امید، ایمان، ترس، نفرت، آز و اشتیاق است و نه تنها تمایل به ظاهر شدن در قالب همتای مادی خود دارد بلکه ملزم به انجام این کار هستند. پرسش: این یادم انداخت بخواهم بیشتر درباره خودت بگویی و بپرسم به غیر از ذهن انسان دیگر کجا لانه می‌کنی و چگونه عمل می‌کنی؟ پاسخ: من هر جایی را که بتوانم تحت کنترل تصرف خود درآورم دست به کار می‌شوم. قبلا گفته بودم که من بخشی منفی الکترون ماده هستم. من همان انفجار در صاعقه هستم. من همان درد در بیماری و رنج جسمانی هستم. من همان سردار نادیده در جنگ هستم. من همان مأمور ناشناس فقر و قحطی هستم. من جلاد مخصوص مرگ هستم. من برانگیزاننده تمایلات نفسانی هستم. من خالق حسادت و حرص و آز هستم. من برانگیزاننده ترس هستم. من همان نابغه‌ای که دستاورد دانشمندان را به ابزار مرگ بدل می‌کند هستم. من نابود کننده هماهنگی در تمامی روابط انسان‌ها هستم. من همان نقطه مقابل عدالت هستم. من همان نیروی محرک تمام مفاسد و بی‌بندوباری‌ها هستم. من همان بن‌بست خوبی‌ها هستم. من استراب، بلا تکلیفی، خرافات و جنون هستم. من از بین برنده امید و ایمان هستم. من برانگیزاننده شایعات بی اساس و رسوایی هستم. من تضعیف کننده اندیشه آزاد و مستقل هستم و خلاصه این که من خالق تمام فلاکت‌های بشر و همان محرک اصلی یأس و ناامیدی هستم. پرسش: آیا همه اینها را بی‌رحمی و شقاوت نمی‌دانی؟ پاسخ: من آن را مقدر شده و منوط به خود انسان‌ها می‌دانم. رکود اقتصادی عادات انسان را همواره مختل می‌سازد و منشأ فرصت‌هایی را که انسان در تمامی جنبه‌های حیات می‌تواند داشته باشد به شکلی بی‌سابقه برهم می‌زند. عذر و بهانه فرد بی‌ثبات که سعی می‌کند تا با آن موقعیت نامناسب خود را توجیه کند، فریادی است حاکی از نابودی فرصت‌های جهان برای او. انسان‌های ثابت قدم منتظر نمی‌مانند تا فرصت سر راهشان سبز شود. آنها فرصت را متناسب با تمایلات و خواسته‌های زندگی خود خلق می‌کنند. هیل از فرصت‌های بزرگی حرف می‌زند که در دوره رکود اقتصادی آمریکا ایجاد شد و نیز اقبالی که فرصت طلبان از آن سود جستند. معتقدم هیل اگر بود همین حرف را در مورد روزگار ما می‌گفت. امروز فرصت‌های بسیاری به خاطر نابسامانی اقتصادی ایجاد می‌شود. آیا شما هم یکی از این فرصت‌ها را به چنگ می‌آورید و از فرصت خود مطابق با نیازها و مطالبات زندگی استفاده می‌کنید؟ پرسش: آیا انسان‌های ثابت قدم آنقدر با ذکاوت هستند که از تأثیر ریتم هیپنوتیزمی بر حذر باشند؟ پاسخ: هیچ کس آنقدر باهوش نیست که از تأثیر ریتم هیپنوتیزمی در امان بماند. آنها فقط می‌توانند از تأثیر قانون جاذبه جلوگیری کنند. قانون ریتم هیپنوتیزمی همواره بر افکار غالب انسان‌ها متمرکز می‌شود، چه افکار انسان‌های بی‌ثبات و چه انسان‌های ثابت قدم. هیچ دلیلی وجود ندارد که انسان‌های ثابت قدم بخواهند خود را از تأثیر ریتم هیپنوتیزمی بر حذر بدارند، زیرا این قانون برایشان مطلوب است و به آنها کمک می‌کند تا اهداف برتر، نقشه‌ها و اهدافشان را به همسایه مادیشان تبدیل کنند. این قانون مناسب عادت‌های فکری آنها است و به آنها تداوم می‌بخشد. فقط افراد بی‌ثبات هستند که آرزو می‌کنند خود را از تأثیر ریتم هیپنوتیزمی معصوم کنند. پرسش: پس من بهترین بخش از بزرگسالی‌ام را در بی‌ثباتی به سر بردم. چگونه توانستم از فرو رفتن در گرداب ریتم هیپنوتیزمی خلاصی یابم؟ پاسخ: تو هنوز هم از آن خلاصی نیافته‌ای. بخش مهم افکار و تمایلات غالب تو از وقتی به بزرگسالی رسیده‌ای، تمایلی مشخص و آشکار برای درک تمامی استعدادهای ذهن بوده است. شاید گرفتار افکار کم اهمیت شده باشی، اما هرگز با افکاری که به نوعی مرتبط با این تمایلات هستند بی‌ثبات نشدی. به همین دلیل حالا سندی را ثبت می‌کنی که دقیقاً آنچه افکار غالب تو از زندگی طلب کرده به تو می‌بخشد. پرسش: چرا متضاد تو از ریتم هیپنوتیزمی استفاده نمی‌کند تا افکار برتر و کارهای شرافتمندانه‌تر انسان را همیشگی سازد؟ چرا متضاد تو اجازه می‌دهد تا تو از این نیروی حیرت‌آور در حکم ابزار به دام انداختن انسان‌ها در طور جهان گستر شیطانیت که از افکار و اعمال آنها تنیده شده است استفاده کنی؟ چرا متضاد تو با وادار کردن انسان‌ها به اندیشیدن، به تفکراتی که موجب نجات و بیرون کشیدن آنها از نفوذ تو می‌شود، تو را نمی‌فریبد؟ پاسخ: قانون ریتم هیپنوتیزمی در دسترس تمام کسانی است که از آن استفاده می‌کنند. من بسیار بهتر از متضادم از آن بهره می‌برم، چرا که رشوه‌های جذاب‌تری برای فکر کردن به افکاری از جنس افکار خودم و غرق شدن در اعمالی از جنس اعمال خودم پیشنهاد می‌دهم. پرسش: به عبارت دیگر، افراد را با خوشایند جلوه دادن افکار منفی و اعمال مخرب که برای آنها خوشایند هم هست کنترل می‌کنی، درست است؟ پاسخ: دقیقاً هدف من همین است.